نزدیک ظهر شقایق به او زنگ زد و گفت که ساعت 2 دم در آرایشگاه منتظر اوست. آلاله گوشی را گذاشت و بلا تکلیف زل زد به خانم شیرازی. خانم شیرازی گفت چی شده؟ آلاله مقنعش را جلو کشید و گفت هیچی، دختره برام وقت گرفته. حالا برم بگم چی؟ خانم شیرازی گفت هیچی، بگو فندقی روشن با هایلایت های طلایی. البته شاید هم شقایق قبلا تصمیم گرفته باشه. معلومه که این دختر یه خانم حسابی از آب در میاد، شیک و با سلیقه، نه مثل مادرش بی حال و شلخته. به هر حال شرابی هم بد نیست. حوصله آلاله سر رفت، بلند شد و به دستشویی رفت. مقنعه‌اش را برداشت و به خودش خیره شد. وقتی به اتاقش برگشت تصمیمش را گرفته بود. وارد آرایشگاه که شد احساس کرد دختر بچه ایست که مادرش دستش را گرفته و به زور آورده. روی صندلی که نشست دختری آمد و پیشبندی جلوی سینه او بست و بعد خانم مسنی با قیچی نزدیک شد. آلاله با ناامیدی به شقایق نگاه کرد. شقایق گفت فقط یه کمی مرتبش میکنه. و بعد بدون اینکه منتظر جواب او باشد به آرایشگر گفت لطفاً کب کاره. آلاله دوباره با تعجب به او نگاه کرد. شقایق گفت یعنی یه دست تا زیر گوش یا اگر بخوای یه کمی بلندتر؟ آلاله با نگرانی پرسید یعنی کوتاه کوتاه؟ شقایق گفت نه بابا، تا زیر گوش، الان مده، تازه خیلی هم هنریه. و خندید. آلاله دیگر چیزی نگفت. احساس میکرد در کنار آن همه آدم که میدانستند چه کار میکنند هیچ اراده ای از خودش ندارد. آرایشگر شروع کرد. اولین تکه از موهایش را که چید آلاله آهی کشید، ولی وقتی به اطراف صورتش رسید احساس کرد جوان و جوانتر میشود. کار او که تمام شد لبخند رضایت آلاله شقایق را خوشحال کرد. بعد صندلی دیگری را به او نشان دادند و گفتند حالا اونجا. آلاله کیفش را برداشت و روی صندلی دیگه نشست. هنوز ننشسته بود و حرفی نزده بود که دختری با یک کاسه رنگ مو یک برس سر رسید. آلاله در حالی که میکوشید فریاد نزند صدا کرد شقایق. شقایق دستش را روی شانه او گذاشت و گفت از رنگ موهای خودت یه درجه روشن‌تر، فقط یه درجه. آلاله دوباره آه کشید و تن به غذا داد و بعد در حالی که به قیافه مضحک خود در آینه می نگریست به فکر اولین ملاقات بعد از سالها افتاد. هنوز توی فکر و خیال بود که بلندش کردند و به یک اتاق دیگر بردند. حوله را از روی موهایش باز کردند و سرش را شستند. خودش را نشناخت. اقلن 8 سال جوانتر شده بود و شقایق از خوشی در پوست نمی گنجید. حالا هر دو فقط می خواستند بدانند که فرهاد با دیدن او چه خواهد گفت. عصر وقتی زنگ در به صدا در آمد شقایق دوید پشت پنجره و گفت آمد و بعد رفت تا در را باز کند. آلاله برای آخرین بار جلوی آینه دستی به موهایش کشید، عینکش را برداشت، کمی عقبتر رفت و چینهای بلوزش را صاف کرد. با آن شلوار جین و بلوز آبی حسابی فرق کرده بود. بعد دوباره نگاهی به اتاق انداخت. همه چیز مرتب بود. گلهای آفتابگردان فضای اتاق را حسابی گرم کرده بود و ظرفهای رنگین میوه و شیرنی روی میز انتظاری شیرین را تداعی میکرد. 2 ضربه به در آپارتمان خورد. شقایق در را باز کرد. فرهاد شقایق را بوسید و هرچه را که در دست داشت روی زمین گذاشت. بعد سرش را بلند کرد و صدا زد آلاله. آلاله در حالی که سعی می کرد مثل مانکنها راه برود از اتاق آمد بیرون و گفت سلام عرض شد. فرهاد جواب نداد و با حیرت به او نگاه کرد. بعد لبخندی زد و گفت خودتی یا عوضت کردن؟ بالاخره روز موعود رسید. فرهاد به مأموریت رفته بود و ماشین را برای آنها گذاشته بود. شقایق و آلاله هر دو دست پاچه بودند. وقتی می‌خواستند سوار ماشین بشوند، شقایق برای آخرین بار نگاهی به آلاله انداخت. بدون عینک اقلن 10 سال جوانتر به نظر می‌آمد و با آن آرایش کمرنگ مانتو و روسری سرمه‌ای پر از گیلاسش خیلی زیبا شده بود. شقایق با اخم گفت: اینطوری دیگه هیچ کس به من نگاه نمی‌کنه. در ماشین را برای او باز کرد و خودش پشت فرمان نشست. ماشین را روشن کرد و گفت: لنزا که اذیتت نمی‌کنن. آلاله خنده‌ای عصبی کرد و گفت: دلم میخواد همین الان درشون بیارم و از پنجره پرتشون کنم بیرون. عادت میکنی؟ اینجوری فکر میکنه من خواهرت هستم. آلاله بند کیفش را دور انگشتانش پیچید و گفت: حواستو جمع کن، تصادف نکنی. شقایق فهمید که دیگر نباید سر به سر او بگذارد. هر دو ساکت به چراغهای روشن ماشینهای روبرو خیره شدند. آلاله اصلا نمیدانست چطور برخوردی باید داشته باشد. میدانست تمام خانواده او به استقبالش میآیند و نگران طرز برخورد او با خودشان بود. احساس میکرد قلبش خیلی تندتر از حد معمول میزند. دستش را روی قلبش گذاشت و گفت: بامزه میشه که اصلا منو نشناسه، یا درست مثل فرنگی ها سرشو برای من تکون بده و بگه از این که اومدید تشکر میکنم. شقایق دست او را فشرد و گفت: من مطمئنم که اونم به اندازه تو هیجان زده میشه. آلاله روسریش رو مرتب کرد و گفت: منم مطمئنم که مثل من نیست. آلاله میدانست که گذر سالها، گذر زندگی و تجربه های مختلف هر دوی آنها را تغییر داده و به احساسشان رنگی دیگر زده و حالا منتظر بود که چگونگی این تغییر را ببیند. میدانست که هر دو در قاب خاطرات همدیگر شکل دیگری پیدا کردند و فکر کرد: کاش قاب من چینی باشد، سفید با گلهای آبی. دید شقایق دوباره دارد زیر چشمی او را می پاید. روسریش را جلو کشید و گفت: تو رو خدا اینقدر منو نگاه نکن، هول می شم. شقایق پشت چراغ قرمز ایستاد و گفت: کاش که منم وقتی به سن تو رسیدم ستاره‌ای داشته باشم که بخنده و یه ستاره دور گردن کنوک انگشتامو آبی کنه. بعد باز هر دو ساکت شدند. وقتی بالاخره شقایق ماشین را در پارکینگ فرودگاه پارک کرد، به یاد آخرین جمله پدرش افتاد که گفته بود این یه بازیه که شاید دوباره آلاله رو به سرزندگی و نشاط برگردونه و ما به خاطر اون تو این بازی شرکت میکنیم. شقایق در ماشین را قفل کرد و با خود زمزمه کرد: چه بازی پرهیجانی. آلاله چپ چپ به او نگاه کرد و منتظر شد تا شقایق به کنار او بیاید. بعد هر دو به طرف سالن راه افتادند. از آن دو آن که شوق بیشتری داشت شقایق بود، چون آلاله حالا دیگر مطمئن نبود که کار درستی می کند. نیروی او را به سمت سالن فرودگاه می کشید و نیروی دیگر او را از رفتن باز می داشت و در این میان تنها شقایق تکیه گاه محکمی به نظر می آمد. پس دستش را زیر بازوی او انداخت و چشمهایش را بست و گذاشت تا او را ببرد. امیدوار بود که به کمک او بتواند آن لحظه ها را از سر بگذراند. جلوی در سالن خانواده هرمز را دید و آنها را به شقایق نشان داد. شقایق به طرف آنها رفت و تن آلاله به لرزه افتاد. شقایق که لرزش او را احساس می کرد برگشت و به او چشم‌قرعه رفت. آلاله سعی کرد دست و پایش را جمع کند و عادی باشد. زیر لب گفت: ماسک اطمینان به خود، و پوزخند زد. دستش را از زیر بازوی شقایق بیرون کشید، نفس عمیقی کشید و استوار به طرف مادر هرمز رفت. سلام کرد و گفت: من آلاله هستم، همکلاسی هرمز و این هم دخترم شقایقه. مادر هرمز چند لحظه با تردید به او نگاه کرد و بعد یک دفعه او را شناخت. دستش را به طرف او دراز کرد و گونهش را بوسید و گفت: خدای من، چقدر از اون روزا میگذره و تو چقدر خانوم شدی. آلاله احساس کرد توضیحی به او بدهکار است، اما حوصله نداشت. فقط لبخند دیگری زد، کنار آنها ایستاد و گذاشت که بقیه فامیل نام او را از همدیگر بپرسند. حالا دیگر آرامشش را به دست آورده بود و در کنار شقایق از هیچ کس نمی ترسید. ایستاد و به صفحه بزرگ تلویزیونی که تو سالن ترانزیت را نشان میداد چشم دوخت. دوباره قلبش تپش پیدا کرد. شقایق بازوی او را گرفت و آرام فشار داد. مادر هرمز پرسید: ماشاءالله دخترتون هستن؟ آلاله گفت: بله. و دوباره به تلویزیون چشم دوخت. شقایق به او لبخندی زد و سری تکان داد. آلاله به صفحه تلویزیون مات شده بود. شقایق به مسیر او چشم دوخت و همزمان صدای مادر هرمز را شنید که می گفت: الهی قربونت برم. شقایق خندهش گرفت. روی صفحه تلویزیون مردی با قد متوسط و موهای کم پشت داشت چمدانی را از روی ریل بر می داشت. شقایق برگشت و به آلاله نگاه کرد. چشمهای آلاله گرد شده بود و هر آن ممکن بود به گریه بیفتد. شقایق آرام به پهلوی او زد و گفت: مواظب باش لنزات نیفتن. حالا دیگر روی صفحه تلویزیون دیده نمی شد. آلاله به ردیف مسافرانی که از سالن ترانزیت بیرون می آمدند چشم دوخت و یک دفعه صدای یکی از زنان همراه را شنید که داد می زد: اونجاست، اومد. شقایق بازوی آلاله را گرفت و گفت: نیفتی. اما آلاله صدای او را نشنید. حالا هرمز از وسط دو میله آهنی پیش می آمد. شلوار جین و کت پشمی چهارخانه پوشیده بود و شال گردن بلندی دور گردنش بود. جلو آمد و به طرف مادر و پدرش رفت و با آنها رو بوسی کرد. آلاله به چهره او خیره شد. هرمز چاق شده بود. زیر چشمهایش چند تا چین داشت و موهایش کم و جوگندمی بود. هرمز بعضی از نزدیکانش را می بوسید و با بعضی دست می داد. پشت جوانها می زد و سر بچه ها را نوازش می کرد و جلو می آمد. سرانجام به آلاله و شقایق رسید. یک لحظه با آن دو نگاه کرد. چهرهش حالت بهت زدگی گرفت. بعد دو ثانیه به آلاله خیره شد و یک دفعه با صدایی که از فرط هیجان در گلویش می شکست گفت: من که باورم نمیشه. آلاله محکم جواب داد: چرا باورت نمیشه؟ خود خودمم. و اون وقت هر دو با صدای بلند خندیدند. شقایق نفس راحتی کشید. پدرش خیلی از او خوشتیپ‌تر بود. کمی بعد آلاله شقایق را به او معرفی کرد. هرمز با دقت به او نگریست و گفت: چشماش شبیه توه. و همه با هم از سالن بیرون آمدند. مادر هرمز آنها را به خانهش دعوت کرد، اما آلاله دیری وقت را بهانه آورد و در حالی که اصلا دلش نمیخواست از آنها جدا شد. سوار ماشین که شدند آلاله گفت: خب؟ شقایق خواست بگوید اصلا خوشتیب نبود، ولی دلش نیامد. لبخندی زد و گفت: زیادم سخت نبود نه؟ آلاله گفت: خیلی راحت تر از اون چیزی بود که فکر می کردم. اگه توی خیابون می دیدمش نمی شناختمش. اون وقتا خیلی به نظرم قد بلند می اومد. شقایق خواست بگوید تقریبا هم قد بودید، اما باز هم دلش نیامد. در عوض گفت: لابد فکر کردی الان آلن دلون با هیکل آرنولد از هواپیما میاد پایین و تو همونجا قش میکنی، ولی بعد که دیدی برعکست خیالت راحت شد. آلاله خندید و گفت: خیلی بلایی شقایق، ولی واقعا وقتی دیدمش راحت شدم. نه اینکه اون جور دیگه ای تصور میکردم، نه، از اینکه اون خود خودش بود و عوض نشده بود خوشحال شدم. دو روز از آمدن هرمز گذشته بود و آلاله دلش میخواست با فرهاد به دیدن او برود. منتظر موقعیتی بود که این را از او بخواهد، اما میدانست که قبل از شنبه باید به او زنگ بزند و بگوید که هماهنگ کننده برنامه های اوست. جمعه عصر به خانه آنها زنگ زد. مادرش گوشی را برداشت و قربان صدقه آلاله رفت. از خانه آنها صدای صحبت و خنده می آمد. آلاله لبش را گزید. بعد صدای هرمز را از پشت گوشی شنید. صدا همان صدا بود، همان صدای گرم و آرام که با لحن خاصی می گفت: سلام. آلاله با تشویش گفت: سلام، آلاله هستم. قربان تو، حالت چطوره؟ پس چرا نیومدی ببینمت؟ همین یکی دو روزه میام. فراد یه کمی گرفتاره. خیلی خوب، منتظرت هستم. دختر خوبت چطوره؟ چقدر شبیه اون وقته توه؟ آره، همه میگن که شبیه جوونی های منه. جوونیات؟ یه جوری حرف میزنی انگار چند سالمونه. دختر هنوز خیلی جوونی. تو ممکنه، اما من حسابی پیر شدم. نه اصلاً، فقط خانوم تر شدی. فرهاد چطوره؟ باید آدم معرکه‌ای باشه. خوبه، حالا میایم و میبینیش. زیاد وقتتو نمیگیرم، انگار حسابی مهمون دارید. فقط میخواستم بگم اگه فردا منو تو تالار دیدی تعجب نکنی. وای معرکه است، تو هم توی ارکستری؟ آلاله چند لحظه مکس کرد و در حالی که میکوشید صدایش نلرزد گفت: نه من دیگه ساز نمیزنم، هماهنگ کننده برنامه تو هم. ممکنه فردا بیام سر تمرین. گفتم بدونی. عالیه، پس فردا میبینمت. شاید. خب دیگه خودتو لوس نکن، باید بیای درباره بچه ها برام حرف بزنیم. میدونی باید رویه اونا رو بشناسم. منتظرتم تا فردا. آلاله گوشی را گذاشت و نفس بلندی کشید، بعد بلند شد و جلوی آینه ایستاد. گونه هایش قرمز شده بود. به آشپزخانه رفت، شیر آب را باز کرد و از شیر آب خورد. شنبه حدود ساعت 10، آلاله روبروی پنجره اتاقش ایستاد و به کلاف در همه گنجشک ها و شاخه ها که حالا برف هم بران اضافه شده بود خیره شد. زمان کند می گذشت و آلاله خوشحال بود که خانم شیرازی برای شرکت در جلسه ای از اتاق بیرون رفته، اما می دانست که دیر یا زود می خواهد همراه او به سالن برود تا هرمز را ببیند. زمان کند می گذشت و آلاله هنوز تصمیم نگرفته بود که به سالن برود. می خواست به یکی از بالکن ها برود و از آن بالا تمرین را تماشا کند. می ترسید جلوی دیگران هیجان زده به نظر بیاید و از آن بیشتر از دیدن خانم ثقفی اکراه داشت. پشت میزش نشست و به ساعت دیواری خیره شد. انگار عقربه ها روی ساعت 10:15 میخکوب شده بودند. یکی از روزنامه های صبح را برداشت و سعی کرد جدول آن را حل کند، اما تمرکز حواس نداشت. فکرهای مختلف یکی یکی مثل پتک توی سرش میکوبیدند و میرفتند. بالاخره طاقت نیاورد و ساعت 10:30 از پله ها بالا رفت. گوشه یک بالکن در تاریک نشست. اینجا حتی خودش هم خودش را نمیدید. آن پایین هرمز داشت چیزی را توضیح میداد. پیراهن آبی رنگی پوشیده بود و یک پلیور آلبالویی را روی شانه هایش انداخته بود. بعد خواست که تمرین را ادامه بدهند. آلاله محو تماشای دستهای او شد که با حرکاتی پرقدرت و در عین حال ظریف در هوا حرکت می‌کردند و آلاله به یاد آورد که چقدر همیشه آن دستها به نظرش زیبا می‌آمدند. اما حالا حرکات هماهنگ آنها با موسیقی بود که چشم‌ها را خیره می‌کرد. بعد سازها ساکت شدند. حالا نوبت خانم ثقفی بود. آلاله نوک صندلی نشست و به پایین خم شد. سراپا گوش بود. نه، بد نمیزد. فکر کرد چقدر عالی میشه یه نوت خارج بزنه. فقط یه نوت. نه، من باید از خودم خجالت بکشم. هرچون بهتر بزنه کنسرت هرمز بهتر میشه. من خیلی. یک دفعه صدای هرمز را شنید که نکته‌ای را به او تذکر میداد و او ابروهای خانم ثقفی را دید که در هم میرود. شادی کودکانه‌ای او را لرزان و این بار از خودش خجالت نکشید. چرا باید همیشه با خودم کشمکش داشته باشم؟ اصلاً گور پدر خانم ثقفی. دلش خنک شد. تمرین که تمام شد از پله ها پایین رفت و جلوی در به صحبت کردن با یکی از نوازنده ها پرداخت. می دانست که الان هرمز هم بیرون می آید. دلش می خواست بودنش در آنجا خیلی عادی به نظر بیاید. هنوز داشت به گلایه نوازنده درباره سرد بودن هوای سالن گوش میداد که هرمز بیرون آمد و با دیدن او یک راست به طرفش رفت. آلاله دستهایش را در جیب روپوشش کرد. می ترسید هرمز با او دست بدهد. به نوازنده قول داد که به وضعیت سالن رسیدگی می کند و فکر کرد حالا با مقنعه و عینک به نظرش چه شکلی میام؟ حتما مثل پیرزنا. و به طرف او رفت. نگاه هرمز همانطور گرم و مهربان بود، درست مثل همان وقتها. با دیدن او گفت: چطوری؟ آلاله تشویش و استراب خود را فراموش کرد و یک سر آرام شد و گفت: خوبم، تو چطوری؟ کارا خوب پیش میره؟ هرمز دستهایش را تکان داد و گفت: ای، فقط نوازنده آبوا گلو درد داره و نوازنده ویولونسول هم هیچ خوب نیست و کنتراباس هم باید تعمیر شه. بعد با کنجکاوی به او نگاه کرد و گفت: اما تو چرا توی ارکستر نیستی؟ آلاله سرخ شد و گفت: خب نیستم دیگه. و بعد چون هنوز نگاه او پر از سوال بود گفت: حالا بعدم برات تعریف میکنم، راستی شنیدم همسرت هم نوازنده ویولونه. بعد بلافاصله پشیمان شد چون این تنها موضوعی بود که نمیخواست درباره اش صحبت کند.